سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه قرار انشاءالله بحث کتاب نهضت حسینی رو مطرح کنیم. البته دستگاه ها رو فعلا رسته اومدن اینجا کندن بردن که فعلا تخشی تو این دستگاه ها رو نمیتونی داشته شد. من رو تو پاورپوینت هم رو نمیدونستم ترگیه نمی کردم. دیروز تقریبا یه 3-4 سال من وقت گرفت. حالا به هر صورت من پاورپوینت رو میذاریم اینجا، دوستان میتونن بردارن. من تو سایت آنشون سایت رو میذارم، من رو تو سایت خودم میذارم، اگه دوستان خواستن میتونن اونجا برش دارن. من یه مقدماتی رو در مورد کتاب عرض کردم، یه سیر مباحث اول عرض میکنم بعد مقدمات رو بعد وارد بحث بشیم. توی سیر بحث این کتاب دوباره به سبک همون کتاب های قبلی ما سعی کردیم که چیز کنیم، یعنی لزوما به ترتیب کتاب نریم، یه دستبندی از بحث های رو بدیم. سیر بحثی که من تنظیم کردم یه مقدماتی مطرح میکنم که حالا بحثش بیرون از کتاب، بحث در تو خود کتابه که جمعی مقدماتی داره. بعدش تو صفحه 107 این کتاب ایشون میان بحث علل اربعه رو مطرح میکنن که تحلیل آشورا بحث علل اربعه. دو تاشو خیلی واضح میگن، دو تاشو تقریبا نمیگن. یعنی میگن بحث علت غایی و بحث علت فاعلی فکر میکنن، به توضیحاتی میدن اما علت مادی و سوریش رو خیلی درشن عمدش هم علت غایی میشه و دیگه بحث علت رها میشه. من به نظر نشد همون بحث رو که خودشان این طریق تأکید کرده تو اون ادبیات سعی کردم دستبندی کنم. یعنی حال به قول شیطان البته ولی تذکری هم میگم لازمه که بحث علل اربعه تو اشیای خارجی محل بحثه، نه توی پدیده ها، اونها پدیده های اجتماعی. مثلا میشه تنظیر کرد، میشه تشبیه کرد دیگه، مثلا این شبیه اونه. بعد چون خودش رو علل اربعه تاکید کرده، من به نظرم رسید ما میتونیم کل این بحث ها رو تحلیل با ایشون در واقع این بحث است منطقی که میگن شناخت شی با علل اربعه کامل میشه. من به نظر چه تقریبا میشه با یه مقداری تسامح کل این بحث رو تو علل اربعه قرار داد. علل فاعلی به قول شیطانی علل و موجباتی که به این واقعه منتهی شده تحلیل کنیم که چه چیزی منجر شد که امام حسین قیام بکنه، مجبور به قیام بشه. علل غایی اون بحثی که در روی اهداف خود حضرت داشت و ثمرات قیام. علل مادی ایشون گفته عناصر و محتوا و اجزای اصلی. من به نظرم تو این بحثا در واقع اون نه رکن جریان عاشورا اجزای مهم جزء مهمش شهید یعنی بحث مفصل به اختصاص داده بحث شهید و شهادته. برای این گفتم ما تو علل مادیش می‌دونیم میگم این شهادته از مادی اینجا معنی مادی نیستا، معنی اون جزء است اجزایشه. علل سوری هم شیطانی اون وضع و شکل کلی که این به خودش گرفته بگیم که به نظرم اون بحث نورانی و ظلمانی که حالا البته یکی چی میرسم توضیح میدم. در واقع بحث رو من اینجوری تنظیم کردم، کل بحث رو یه مقدماتی اول عرض میکنم، بعدش یه تحلیل واقعی عاشوراست یه طرف بحث، یه دسته دوم بحث وظیفه ما در قبال واقعی عاشورا که این وظیفه ما دو تا مدخل مهم پیدا میکنه. یه مدخلش بحث عزاداری و مسائل مترتب بر عزاداری، یه مدخلم بحث تحریف و مبارزه با تحریف. این تقریبا سیر بحثی که انشاءالله تو این کتاب خدمت بزرگان قرار عرض کنه. چه مقدمات؟ اولین نکته که من حالا گفتم این خارج از کتابه، در مورد خود این کتاب و یه مشکلاتی که این بحثا داره. خود کتاب شیطانی حالا من قبلا هم یه اشاره کردم که شیطانی چند جور کتاب داره، سخنرانی و اینها هر کدوم فرق داره. اولا این کتاب با اون کتابی که انتشار صدرا چاپ کرده چه نسبتی داره؟ انتشار صدرا چند دسته سخنرانی شیطانی با عنوان درباره موضوع امام حسین و تون کتاب جمع کرده بود. این دوستان برگشتن چند تا از بحثایی که دوباره بهش به امام حسین علیه السلام مرتبط میشه اما تون مجموعه نبود آوردن که گفتارهای تون مجموعه نبوده، گفتارهای اون بخش اول که نقش دین در تحولات تاریخی و بعد از نقش آفرید کربلا در تحولات تاریخی از 15 گفتار آوردن. بعد اون گفتارهای آخری یعنی بحث شهید و بحث اون فصل شعار و نهضت حسینی، اون بحث شهید توی زعیمه کتاب قیام انقلاب مهدی چاپ شد. یه گفتار هم این دوستان پیدا کردن اضافه کردن که انتشار صدرا چاپ نکرده، گفتن کسی اون یک کتاب رو داره میخونه. بحث اون شعار اسلامی هم توی کتاب 15 گفتار چاپ شده که چون تو شعائر اسلامی کاملا میرسونه بحثو به امام حسین علیه السلام، این دوستان آوردن اینجا. اولش از اون کتاب حماسی حسینی معروف دو دسته بحث حذف کردن. یه دسته بحثای مربوط به امر معروف که ما تو بحث امر معروف جلسه مطرح کردیم، یه دسته بحثای تبلیغ. شیطانی وارد عاشورا میشن میگن تبلیغ تو عاشورا مهم بود، به مناسبتش وارد میشن تو تبلیغ، که واقعا حالا قبلا هم که ما بحث تدریس میکردیم خود بحث تبلیغ جای دیگه هم بحث کردیم، دوستان گفتن این بحث تبلیغ بره اونجا. درسته اولش یه نکاتی در امام حسین داره اما خود محورش پررنگ‌تره، برای همین این نسبت این کتاب با اون کتابا. نکته ای که جلسه قبل میگفتم، حالا این جلسه مثلا آخرش میگم ولی الان دارم اولش میگم، این که ببینید کتاب دور گفتم سخنرانی ای که کتاب میشه و خود مؤلف نمیبینه خیلی فرق میکنه با سخنرانی که مؤلف ببینه. بر همین تو این کتاب اشتباهاتی، یا حالا بگیم اشتباهات یا بگیم سهو القلم، بگیم چیزایی هست که شیطانی تو سخنرانیش خیلی عادی گفته و بعد این نکته اینجوری نبوده، یه جور دیگه بوده. من چند تا رو از نمونه یادداشت کردم، مثلا آدم شما خودمونم منبر میریم و اینا کاملا درک میکنم شهید فریا، این مثلا یه جا شهید فریا میگه که تعداد لشکر دشمنو که میخواد بگه، میگه 18000 تا نامه نوشتن بعد حدود 100000 تا میشن، در حالی که هیچ کدوم مقاتل نگفتن 18000 تا نامه. خود شهید فریا یه جای دیگه کتاب اینا من صفحاشو یادداشت کردم، صفحه 114 اینجوری اومده، اما صفحه 176 گفتن که 12000 تا نامه اومد، 18000 تا بیعت کردن. بعد بلا سالش این حرف رو شهید تری سال 47 گفته، یعنی من اون موقع که داشته مطالعه میکرده بحث میکرده، بعد آدم وقتی مطلب مکرر میگه تو ذهنه میمونه. بعد فاصله افتاده، اون یکی بحث سال 56 گفته، گفته 18000 تا نامه نوشتن، رو حافظش بودم حافظش این مطالعه اشتباه کرد دیگه. بعد خودم حرف داده 100000 تا، در حالی که ظاهرن کل جمعیت کوفه اون موقع 60000 تا جمعیت لشکری شاه، یعنی نیروهای نظامیش به 60000 تا بیشتر نبوده، یعنی 100000 تا نامه نوشته باشه. شهید تخمین میزنه، به تخمین دقیقی نیست، میگم این طبیعی هم است که سخنرانی آدم اینو میگه، بعد میگم نگم کنه اینجور نبود. برای خود من که زیاد رخ دادید بعد گفتم، بعد دیدم که اینجا حالا بعد حالا وقتی ما آدم موقع الحمدلله کسی نیست مثلا ما چاپ کنه اینقدر مشکل نداریم، بعدا میبینیم جای دیگه تصنیم میکنیم، اما شهید نمیدونه که این کار قرار رخ بده. یا یه دو تا مورد دیگه هست، حالا برسیم شاید آخر بحث اشاره کنم. این خواستم بگم این چیزا رو توی سخنرانی یه مقدار بدم باید دقت کنید این سخنرانی بوده، سخنرانی به اقتضای مخاطب فراز و فرود داشته، بعضی نکته ها ملموس به این دقت باشه اما بعضی نکته ها خیلی دقیق و درسته. نکته بعدی اون مقدمه که این دوستان اضافه کردن، اون بحث همون فصل، یعنی گفتار اول. گفتار اول آدم میخونه احساس میکنه که خب این چه ربطی به شهید تحری داشت؟ ربطش این است که 3-4 تا گفتار بوده، گفتار دوم سومش کاملا دیگه مرتبطه، اما گفتار اول هم این دوستان این مجموعه است. ما موقع این دوستان میگفتیم این مجموعه ها رو نشکنید، چون مجموعه ها با هم دیگه شهید تحری گفته. اون مجموعهش رو تو بحث تکامل اجتماعی، گفتار اول رو تو کتاب تکامل اجتماعی انسان رو برسیم، اونجا دقیق‌تر همین بحثا مطرح میشه. تنها نکته‌ای که اون گفتار برای بحث ما داره و من حالا اشاره میکنم به عنوان مقدمات بحث این است که ببینید چه اینطوری میگه میخوایم تحلیل کنیم قیام ها و جریانات رو، برخی با منطق منفعت طلبی تحلیل میکنن، برخی اما تنها منطق منفعت طلبی نداریم، منطق دیگری داریم مثل منطق حق و باطل. یعنی یه عده حق رو شناسایی میکنن و پای حق وای میسن ولو همه چیز به ضررشون تمام بشه، حتی در حدی که کشته بشن. تو این فاز این مقدمه است برای بحث شهید تحری و نقد کتاب همون شهید جاوید که ایشون خیلی با ظرافت نقدش میکنه. این حالا یه پرانتزی هم باز کنم، کتاب شهید جاوید اصلاً جزو کتابایی که زمانش ممنوعش کردن. این کتاب علتش این بود که این بنده خدا تحلیل میکنه عاشورا رو بر اساس رکن عاشورا رو میبره رو دعوت کوفیان، بعد مسئله رو خیلی در واقع چیز میکنه که امام دنبال حکومت بود اینو خیلی پررنگ کنه، امام خواست حکومت کنه، کوفیان دعوت کردن، یعنی چون کوفیان دعوت کردن امام تصمیم حکومت گرفت، چون بحث حکومت دین رو خیلی پررنگ کرده بود رژیم شاه ممنوعش کرد. شاید بتعریف که با هیچ کی تعارف نداره تو بحث خودش به مناسبت در که کتاب حال ممنوعی است، یعنی مثلا خیلی انقلابی ها روی این کتاب خیلی دوستان خوش می اومد، یا این تحلیلشون غلطه، در حالی که ما حکومت هم قبول داریم که قبول داریم اما تحلیلش غلطه. چرا؟ بخاطر اینکه تحلیل مبنا رو برده رو دعوت کوفیان، این مدل مبنا با منطق من حالا اجازه من دارم اضافه میکنم با منطق اینکه فقط شرایط مناسب باشه من کاری بکنم سازگاره، شرایط باب تب باشه. اون منطقی که ایشون تو ماهیت قیام میگه آقا برخی منفعت طلبانه فقط تعبیر میکنن، اما منطق حق و باطل که میگه دو تا منطق داریم، میگه من حق رو نباید بمونه زمین، بعد شیطان میره بر همین تو استدلالش میره توی منطق امر و نهی منکر، میگه اگه حق داره نابود میشه ولی من بدونم کشترم بشم. بعد همین میگه آقا ابن عباس میفهمید اینا که میگفتن تحلیلگر بودن و این تحلیلگرا متوجه بودن امام حسین کشته میشه، خود امام حسین هم گفت من کشته میشم، یعنی کشته شدنش به لحاظ تحلیل سیاسی واضح بوده، اما چون مسئله مهمی بوده حق در واقع داشته نابود میشده، قیام دیدگیش مبنیش اینه که تحلیل نه. برای همین مقدمات که داره میگه میخواد این دو تا منطق رو جدا کنه، بگه چون نه همه مسائل رو بر اساس منافع ظاهری و مصلحت ظاهری بگید، یعنی امام حسین با اینکه میدانست کشته میشه تو این مسیر ولی قیامش انجام داد، این دونستنش منافاتی با اون نداره. این یه نکته. نکته سوم که اون مقدمه من یادش کردم اون بحث که شیطانی مطرح میکنه که قیام امام حسین آگاهانه بود یا انفجاری، اینم به نظرم توی فضای مثلا تو اون زمان خیلی معنی پیدا میکنه، توی این زمان ما حتی به معنی پیدا میکنه که فضای شیطانی رو در نظر بگیریم. شیطانی دوره‌ای است که مارکسیستا خیلی فعالیت میکنن. ببینید خیلی این حرف مهم و جالبه که الان ما این حرفا رو میتونیم استفاده کنیم. شیطانی تو زمان شاه این حرفا رو زد، این زمان شاه که همین کار این حرفا به قول معروف به ضرر مبارزه بود، کسی شاید اینجور تعریف کنه که من روشی که مارکسیستا تعقیب میکنن و الان هم دشمنان تعقیب میکنن علیه ما، مارکسیستا هم علیه رژیم شاه تعقیب میکنن، این است که نارضایتی بره بالا به هر قیمت شده، نارضایتی بره بالا. شهیداری اصرار داره که نه این منطق اسلام نیست، امام حسین علیه السلام قیابش انفجاری نبود، انفجاری این نارضایتی اینقدر بره بالا مردم خستشن همه چی به هم بریزند. آگاهانه یعنی نه کاملا هوشیار طرف عمل میکنه که اون بحث اجازه ترخیص حضرت شهیداری چند بار تو کتاب تاکید میکنه، ترخیص کرد که هر کی بخواد بمونه واقعا بر اساس منطق و آگاهی بدونه. اینم به نظر نکته مهمیه دیگه، یعنی شهیداری حتی زمان شاه این منطق که هر جور شده نارضایتی بره بالا رو قبول نمیکنه، چه برسه به این دوره که حالا دیگه در واقع یه عده دنبال همینن. یه مطلب دیگه هم به عنوان مقدمه من از بحثو درآوردم، جز مقدمات بحث جز خود بحث هست، اون بحثی که شهیداری میکنن که انسانها اول میگن بعد اینا سراغ حوادث حوادث بخی وقایع که اینا با گذشت زمان حقیقتش معلوم میشه، رو خود شخصیت از علی علیه السلام شروع میکنن، از علی علیه السلام زمان خودش شناخته شده نبود تا میرسونن به عاشورا، و عاشورا اتفاقا الله اقل ما داریم خوب تجربهش میکنیم، ترجیح میره جلوتر این عمق و ابعاد شناخته میشه که الان جریان اربعین هم که چند سال اخیر راه گرفته حتی تازه همین میگن بحث پیدا میکنه یعنی چی. خب این چند تا نکته در مقدمات بحث. اما خب ما گفتیم تحلیل رو میخوایم بر اساس اون علل اربعه بکنیم، اون علل اربعه رو همین دوستان دیگه میدونن دیگه، من فقط خیلی سادهشو میگم. ببین مثلا میگیم میز چی شد که میز درست شد، میگیم برای که میز درست بشه یه کسی باید باشه که بخواد میز درست کنه که فاعل نجار، یه هدفی باید داشته باشه میز درست کنه، همینجوری الکی نمیاد کار کنه، اون باید پول بگیره، پولای چی ما میدیم بریم برای که بشینیم پشتش استفاده کنیم، مثلا وسایل بزنیم روش، یه هدفی از قایتی برای این مترتبه، یه ماده‌ای میخواد، اجزایی میخواد که این اجزا نیازه تا این درست بشه، مثلا این چوبی که به عنوان مواد مورد نیاز برای ساخته شدن این میز است، یه صورت میخواد، یعنی این میزه فقط این چوبا رو بذارید نمیشه میز، این میزه در یک شکلی در یک نحوی با همدیگه قرار بگیرن تا این درست بشه. این بحث تو منطق دارن که میگن شناخت کاملشه با علل اربعه. این البته اول گفتم اینا ناظر به اشیای خارجیه، شیطان میاد اینو توی بحث نهضت پیاده میکنه، یه مقداری میگه خب ما میخوایم نهضت امام حسین بشناسیم، بیایم با همین علل اربعه بشناسیم. یکی دو جاش خیلی واضحه در اینجا که شیطان استفاده میکنه اهداف قیامه، که اون تحلیل میکنه تا اهداف میشه غایات قیام، جلت غایی چرا این قیام رخ داد، یعنی قیام دنبال چی بود، قایدش چی بود. اون بحث اون چند تا گزینه است که الان واردش میشیم، اول دستبندی بکنم بعد. من به نظرم علاوه بر بحث اهداف قیام ما میتونیم بحث ثمرات قیام رو هم همینجا بازش کنیم، یعنی امام با این اهداف رفتش توی قیام، در حالی که این اهداف هم انجام شد در آخر این ثمرات هم داشت، این همینجا قایدی است که بر قیام مترتب میشه که من این ثمرات قیام هم اینجا قرار دادم. علت فاعلی اون چیزیست که زمین ساز این کار میشه. شیطان تعریف میکنه چه وضعیتی پیش آمد که به این واقع منجر شد. ما گفتیم خب ما میتونیم تحلیل وضعیت اجتماعی که رخ داد که با این وضعیت اجتماعی امام حسین مجبور شد قیام کنه رو بگیم شبیه بحث علت فاعلیه. علت مادی هم شد عناصر و اجزای یک شی که ما میتونیم بگیم مهمترین جزئی که این شی این قیام داره شهادت و شهادت طلبیه. اصلا رکن عاشورا بر بحث شهادت استواره. برای این بحثی که شهید ظریف با عنوان مدخل شهید باز کرده و شهادت داره باز میکنه، ما میتونیم بزنیم تو قصد علت مادی. علت سوره هم یک نگاه کلان و شاکی این جنبندیشه که من عرض میکنم که اون بحث که شهید ظریف میگه آقا این حادثه دو بچه داره، نورانی و ظلمانی، یک جنبندی خیلی دقیق و قوی از کلیت واقع است که خیلی از مشکلاتی که از جمله تحریفاتی که الان مدده ها انجام میدن و روزه ها انجام میدن به خاطر این است که این مدل جمعنی تو ذهنشون نیست. حالا انشاءالله برسیم میگم این شکل از عاشورا که هم بعد ظلمانی دارد هم بعد نورانی اینجوری شکل دادن به عاشورا جلو خیلی از مشکلات رو خواهد گرفت. حالا برای همین من اینو گفتم میتونیم بشینیم علت سوری شاید اینا رو نمیاد جا سازی کنیم. گفتم اگه بخوایم با اون علل عرب تطبیق بدیم با این 4 تا بحثو میتونیم بگیم شیطانی 4 تا بحثو داره تو کتابش. این 4 تا بحثو ما لااقل به این عناوین چسبوندن. اما حالا بگیم اگه علت فاعلی رو گفتیم وضعیت جامعه چه شد، جامعه به این وضعیت رسید که امام حسین باید براش قیام بکنه. شاید تری بحث که میکنن در واقع خلاصه بعد من در واقع تیتوار میگم چون وقت ما محدوده میخوام اینا رو بریم سراغ پرسش‌وخواستان وقت برای اون بیشتر بشه. شاید تری جریان نفاق از بحثی که تو این گفتار مفصل پرداخته بهش که چی شد پیامبر خوابی که پیامبر دید بنی امیه میان روی منبرشون و بعدش این تعبیر شد به بنی امیه، ببخشید میمونا میان رو منبرشون و تعبیر شد به بنی امیه و بنی امیه چگونه تونستن به قدرت برسن و تحلیل جریان نفاق این خیلی مهمه. حواستون باشه تحلیل جریان نفاق همواره دو رکن نیست. یه رکنش تحلیل منافقینه، رکن دومش تحلیل مردمی است که فریب منافقین رو میخورند. یعنی هر وقت بخواید نفاق و تحلیل با این دو تا با هم دیگه باشه که تنها راه زمین زدن نفاق هم توجه به این رکن دومه. یعنی جالب هم هست توی زمان امام زمان علیه السلام هم منافق وجود داره اما منافق کارکرد نداره، وگرنه وجود داره. شاهدش هم دعای افتتاحه، میگه اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز به الاسلام و اهله، بعدش میگه و تذل به النفاق، نمیگه تن عدم به النفاق، نمیگه نفاق ویران میشه، میگه نفاق ذلیل میشه. چرا ذلیل میشه؟ چون ابزارش از دست میده. ابزارش چیه؟ مردمی که سرشون کلاه میذاره. برای این شهید تری توی تحلیلش این دوتا هست، ولی که بعد تحلیل خود بنی امیهش پررنگ تره. بنی امیه رو توی این کتاب اون سیری که میگه آقا این چی کار کرد معاویه که تونست به دست برسه، میگه این رو تعصب عربی عربیت خیلی سرمایه گذاری کرد، بعد بهانه قتل عثمان هم زنیمه شد، از اینم خیلی تونست استفاده بکنه، بعدش رفت سراغ به قول شیطان استخدام عامل روحانیت، یعنی این جعل حدیث و اینه که در واقع اصحاب پیامبر بودن یه عده خاص رو پولهای هنگفت میداد که اینا حدیث جعل کنن به نفع چیز، و بعدش تثبیت خلافت موروثی که آخرین گامش این بود که یزید رو بذاره که خلافت دیگه رو تبدیل بشه به سلطنت و این سیر در واقع چیزو میگه. این سیر رو توی یاد داشتاشون شهید تری خیلی منقحتر میگه، سخنانی بوده یاد داشته خیلی منقحتر و به قول امروزی اکادمیکتر گفته که چی شد بنی امیه به قدرت رسید و این وضعیت رو دست آورد. میگه اینا کار تشکیلاتی و حزبی میکردن و تو کار تشکیلاتی حزبیشون این مراحل رو طی کردن. شما دقت کنید عمده احزاب همین مراحل رو طی میکنن، احزابی که مثلا توی جامع دین. میگه اول رفتن قدرت سیاسی به دست آوردن زمان عمر، اون اول اون برادرش یزید معاویه برادر رسول یزید، اول عمر اونو گذاشت، بعد از یه مدت اونو از کرد معاویه رو گذاشت. میگه اول اینا یه پست سیاسی به دست آوردن، با این پست سیاسی قدرت اقتصادیشون رو بالا بردن که معاویه اونجا کاخوینه‌ای برای خودش به هم زد. قدرت اقتصادیش که خوب بالا رفتش دنبال یه بهانه دینی گشت که چطور بدن کنار که قتل عثمان رخ داد. از دنیا میگه میگه تا زمانی که زنده بود از زندهش استفاده کردی، وقتی زندهش به درد نمیخوره از مردش اصلا تو مایل بودی که عثمان بمیره. قتل عثمان شد بهانه دینی که اون قدرت اقتصادی با این بهانه دینی دست هم بده که کل حکومت رو قبضه کنه، و بعد این بهانه دینی که به ثمر رسید قدرت دینی به دست گرفتن، یعنی دیگه به امام حسن علیه السلام که رسید امام حسن علیه السلام دیگه مجبور صلح شد و در واقع خود یزید شد خلیفه مسلمین. این به قدرت رسید که با قدرت رسیدن هم اینجا میگه که دیگه تثبیت خلافت هم دیگه قدرت رو تو خودشون تثبیت کردن. این سیدی است که در واقع اینها انجام دادن. از زاویه من یه نکته رو فقط اینجا خوبه چون تازه میخوندم گفتم چه اطلاعاتی است که افراد بدونن بد نیست. این استخدام عامل روحانیت یا به قول شنیدنی بهانه دینی تو یادداشت‌هاش، این شواهد خیلی عجیب غریبی تو تاریخ داره. یعنی معاویه چیکار کرد؟ دو تا نامه هست، این نامه ها رو ابن عبدالحدید تو شرح نهج البلاغه مطرح کرده، واقعا خوندنی، مختصر هم هست ولی خوندنیه. خلاصش اینه که با سند ابن عبدالحدید همه چیزی که نقل میکنه با سندش نقل میکنه، نقل میکنه که فلانی 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 میگه که معاویه وقتی از یک از قول یک کارگزار معاویه نقل میکنه، میگه معاویه که حکومت رسید، حکومت یعنی امام حسن صلح کرد و مستقر شد، نامه‌ای به بلاد نوشت به کارگزاراش گفتش که هر کسی مدح و فضیلت علی رو گفت حقوقش از بیت المال قرض کنید و من از او بریم، بری از ذمه‌اش بری بشه، یعنی دیگه میکشید خونش پای خودش بقول خودمون. اما اگر کسی در فضیلت عثمان مطلبی گفت، حدیثی از پیامبر گفت، نه خیلی هم قوی بوده، نمیگفت برید حدیث جعل کنید، گفت اگر کسی حدیثی در فضیلت عثمان گفت اسم خودش و خانوادش و قبیلش رو ثبت کنید به ما بفرستید و خیلی احترامش کنید و اینا رو جز مقربین خودتون قرار بدید. میگه ما کارگزارا بودیم، این اظهار رو میفرستادیم و معاویه سلاح‌های آنچنانی براشون میفرستاد، از اقا این زمین و خلعت و این کسا خلعت این لباس‌های آنچنانی سه دسته میمونست که طلا بود سه تا دیگه، میگه از این گونه چیزا جوایز همینجور برای اینا میفرستاد، به نحوی که تو مردم موجی راه گرفت در فضیلت عثمان حدیث گفتن. میگه وقتی که این چیز شد بعد از یه مدتی معاویه گفتش که خب فضایل عثمان عالمگیر شد. نامه دومش اینه، نامه دومی نوشت که خطاب چیز که فضایل عثمان عالمگیر شد، از این به بعد اگر کسی در فضیلت دو خلیفه نخست یا اصحاب پیامبر حدیثی گفت و اگر چی مثلا اونو مثلا تقرب بدید و چنچان کنید و به ازا و کاری کنید به ازای هر فضیلتی که از علی علیه السلام وجود داره حدیثی از در فضایل صحابه باشه، خیلی جالبه. و الان شما تو کتاب اهل سنت نگاه کنید دقیقاً هر حدیثی در فضیلت اهل بیت دارید ما به ازاش یکی عمر دارید که خیلی اصلا حدیث جوکه دیگه، معروف از این حدیثی که واقعا خنده داره که مثلا بخونی امام جواد علیه السلام مناظری داره به یکی از این علمای درباره همون زمان خودش مناظره میکنه، اون حدیث میخونه، امام میگه که این که گفتی که اینجور که نمیشه، مثلا سیدا شیوخ اهل الجنه رو میگه، بعد حضرت میگه که جنت که شیخ نداره همه جوانن، نمیدونم این مرتب اون حدیث میگه مثلا علیون بابوها گفتن و عمر جدارها و ابوبکر سقفها، بعد حضرت میگه خب این جدار و سقف چیز بدی الا باز میتونه وارد بشه، دوز از جدار و سقف وارد میشه. میگم اینجا این حدیث جعل کردن، حالا بحث جعل حدیث هم ناشی بودن نمیدونستن که بعد چی بگن، ولی خلاصه به ازای هر حدیث در فضیلت حضرت ما به ازاشون بر حدیث ساخته میشه که این وقت بعد گفت راوی هم نوشته فقیه که و نه فقط اینقدر موج این تو جامعه شکل گرفت، شعرا در این حوزه شعر گفتن، مردم معلمین رو مجبور میکردن که به دانش به بچه ها این احادیث رو آموزش بدن و این اشعار رو حفظ کنن، اشعار در فضایل این و به نحوی که مثلا دیگه لعن علی علیه السلام که خیلی شایع شده بود و چنین و چنان. و این استخدام عامل روحانیت چندنگ این خیلی پروبال داره، این یکیش مثلا در خودم حدیث خیلی جالبی است که آقا چیکار چه برنامه‌ای داشت برای گسترش این چیز. خب این تیکه منافقه، اما مردم شیطانی دو تا رکن تو تحلیل مردم میکنه، یه رکنش که تو همین کتاب اومده خیلی چند جا رو دست داشته روش جهالت و عدم تحلیلگریه، چند جای مختلف مناطقات شیطانی وارد میشه، میگه آقا اینا بصیرت نداشتن، حضرت زمان قیامش کرد که همه توی بیخبری به سر میبردن، این یه رکنه. رکن دیگه که توی یاد داشتشون مطرح میکنن ایشون، میگن ترس و فساد اخلاق رؤسا که در واقع از این زاویه مردمیش نگاه میکنی ترس و فساد اخلاق میشه، از زاویه حکومتی نگاه میکنی تهدید و تطمیع، تهدید ترس تطمیع فساد اخلاق، یعنی بنی امیه روی سرمایه گذاری میکرد و اینا رو میخرید و مردم کورکنان های تبعیت میکردن. میگه این دوتا عامل دست دست هم داد که این حکومت بنی امیه بتونه خیلی مستقر بشه که تو جریان امام حسین علیه السلام خیلی پررنگ. خب این از زاویه وضعیت جامعه چه شد که به این وضعیت رسید؟ از زاویه علت قایی من گفتم دو تا بحث شیطانی میشه اینجا قرار داد. یکی از زاویه عوامل مؤثر در قیام امام، انگیزه امام از قیام چه بود. نکته دوم از زاویه ثمرات قیام که قایاتی که برای قیام مترتب شد. عوامل مؤثر در قیام امام چند تاست شیطانی بحث میکنه؟ بله؟ چهار تا لو دادم نه خودم لو دادم نه خودتون فهمیدید من گفتم لو دادم نه چهارمی پیدا کردید چی بود؟ چی بود؟ بله چند در این از جز مواردی که شنیده روش کرده کنم جلسه هم اشاره کردیم جز مواردی که شنیده روش کرده. اول میگه سه تا، بعدش خودش توی مقاله میگه من مدت هایی نمیخوندم و توجه نمیکردم. دید دیگه میگه اصلی رو به صفت جدی و عبی حرف چهارمه. در واقع شنیده با چهار عنصر داره تحلیل میکنه و یکی هم توی الان من این دفعه دوباره دیشب میخونم ولی با سرعت داشتم ورق میدادم همه صفحه‌شون که ببینم مطلبی یه مروری بشه برام. دوباره این جمله رو ندیدم، شاید یادداشتایی دیدم، شاید تو خودش من با سرعت خوندم ندیدم. شاید داره تاکید میکنه میگه این چهار تا که داره میگه این نه اون یکی آره، منظورمون نسبیه ها، همه این چهار عامل توی قیام نقش داشتن. یعنی شاید میگه دعوت کوفیان، میگه دعوت کوفیان عامل اصلی و اساسی نبود، نه که دعوت کوفیان هم هیچ نقشی نداشت، یه چهار عامل نقش داشته. همینجا بود میگه چند بعدی، چند نهضت، چند ماهیتی اون زیر اونجا فکر کنم شاید میگفت که هیچ همشون با هم نقشش بود. ما داریم ارزش گذاریم ببینیم کدومش چقدر ارزش داره. بیعت با یزید میگه از این زاویه نگاه کنیم اقدام امام یه عکس العمل منفی بود. یعنی اولا عکس العمل بود، ثانیا عکس العملش از سنخ نگفتن بود، نه از سنخ اقدام ایجابی. گفتن بیعت کن، گفت بیعت نمیکنن. بعد ایشون توضیح میده که هر کدوم میخواد ارزشو بدونید بدون حذف کنید ببینید چی میشه. یعنی اگه یزید بیعت نمیخواست چی میشد؟ آیا امام دیگه قیام نمیکرد یا قیام میکرد؟ میگه این مبنای تحلیل ما میشه. میگه که عامل دوم دعوت کوفیانه. دعوت کوفیان عکس العمل مثبته. یعنی اولا دوباره عکس العمله، یعنی بعد اینا دعوت کنن تا امام بیاد عکس العمله. اما بعد خلاف قبلی که منفی بود، یعنی لازمش اینه که کاری نکند. این یکی لازمش اینه که کاری بکند، حالا که دعوت کنن بره قیام بکنه، بره چیز کنه. که نکته خیلی خوبی رو تذکر میدن که اینجا از چیه خلاصه اینو مفصل یادداشتش مفصل اینو پرداختن بهش، خیلی نکته ظریفیه. یادم رفت اینجا هست، یعنی دوباره شک کردم. این که میگه اگر حتی تشکیل حکومت هم در واقع کوفیان هم رو حرفشون وای میستادن، باز هم احتمال تشکیل حکومت 50% بودا. یعنی شما فوقش حضرت میرفت کوفه هم مردم وای میستادن. اولا این سریال مختار خوشبختانه نشون دادن، ملت دیدن که یعنی حالا تازه اون توابی نه هم وایسن روش، چقدر حکومت میتونه، یعنی چقدر عناصر دشمن چقدر دوروبر قوی بودن. این حضرت تازه دعویش رو شد. سال سریال مختار نشون نمیدادن، حالا چه شاید اون موقع سریال نشون داد. شاید تر اینگه که علی علیه السلام که حکومت داشت هنوزم اول کار بود، جنگ صفین اینا اینجور کم آوردن، همه تازه صفت گرومت آماده قوی اینا بودن. حضرت میرن تازه دوباره جنگ صفین های مجددی شروع میشد، دوباره اینا شروع میشد، تازه حکومت ازت بگیری یا نگیره. یعنی این نیستش که فکر کنیم آقا حضرت رفت حتما هم حکومت رخ میداد. حالا ما تم چندش میشه رایز گفتم یه سخنرانی یک بار خواستم مصاحبه کنم، ما جواب گفتیم مصاحبه نمی کنیم. هیچ سوال کردن گفتم اینا جواب کلیشه‌ای داره. بعد دیدم این همین که گفتم مصاحبه نمی کنه جواب کلیشه‌ای داره، به اسم مصاحبه از حرف من حرفی زدن از جمله تیپ کردن دیگه، یه سایتی تیپ داده بود. این من توجهم جلب کرد که سوزنچی گفته که فلسفه قیام امام حسین علیه السلام تشکیل حکومت اسلامی بود. گفتم بابا ما یه بحث شیطانی من اونور میگه اینو نگفتیم. گفتم یکی از عوامل بود که احتمال عامل اصلی نبود، ما طرفدار حکومت هستیم، ولی اینکه فلسفه اصلیش تشکیل حکومت اسلامی بود نه، حضرت میدونست که این حکومت نمیشه. و بحث حس فلسفی به قول شیطانی امر معروف و نهی از منکر بود، اینکه انحراف داره تثبیت میشه، نباید بذارین انحراف تثبیت بشه، که اون دوتا اقدام عکس العملی بود، این گزینه سوم و چهارم اقدام تهاجمی دیگه عکس العملی نیست. این نیاز نیست که کسی از حضرت چیزی بخواد تا حضرت کاری انجام بده، نه، امر معروف خودش به خودی خود یه وظیفه رو بر حضرت ایجاب میکنه. با اون جمله امام حسین علیه السلام که میگه که من روا سلطانن جاهرن چنین و چنان، و اگر قیام نکنه فعل الله ایت خلق و مدخلق، خدا برو نم هر جایی اونو مثلا بردختش کنه. اون رو در جایگاهی که قرار است وارد کنه، به جهنم بیاندازتش. یعنی حضرت میگه آقا کسی این وضعیت رو ببینه باید قیام کنه، چه دعوت گوفیان باشه، چه بیعت خواستن باشد یا نباشه. و عامل سوم که اسیر رو به سیرت جدی و عبی بود، عامل چهارم ببخشید، یعنی من حالا تفکیک امر معروف از اسیر رو به سیرت جدی نوشتم. امر معروف در واقع اقدام تهاجمی در بعد عملی، اسیر رو به سیرت جدی و عبی اقدام تهاجمی در بعد نظری. یعنی چی؟ یعنی امر سید منکر ثمرش این بودش که حکومت یزید رو سست کرد و قیام‌های امر معروف شروع کرد و امر معروف رو جدی کرد جامعه. اما اسیر رو به سیرت جدی و عبی یعنی کاری کرد که امروز هم که امروز هزار خورده سال گذشته دیگه اون یزیدی ها که رفتن، بنی عباس هم از بین رفتش، هنوز که هنوز شما الگو دارید بعد نظری. یعنی این که یه سیره درست پیامبر و حضرت علی علیه السلام رو به نحو خیلی الگویی، به نحو خیلی منظم ارائه داد که شما میتونید کاربرد ازش استفاده کنید. یعنی اینجا الان ما خودمون از در جریان عاشورا بیش از این که استفاده امر معروف نهی از منکر بکنیم که الان چند سالی روی اینش خیلی دارن تاکید میکنن، بیش از این داریم استفاده الگویی میکنیم. یعنی عاشورا رو مبنای گرفتیم برای احیای اسلام، برای احیای اصل اسلام، نه برای احیای فروعات و احکام اسلام که امر معروف نهی از منکر نازل بشه. که شاید آقا این نکته خیلی مهمتری از نکته قبلی. خب این میشه عوامل مؤثر در قیام که شاید این چهار تا عنصر توش جدیه. اما توی ثمرات قیام امام حسین شاید ثمرات برای اون زمان رو داره میگه، وگرنه با این توضیح گفتیم ثمراتش این است که الگو داد، تا آخر هم این الگو باقی موند. اما ثمراتش برای اون زمان دو تا نکته رو تاکید میکنن که در واقع چگونه جامعه اون زمان رو زندهش کرد. یکی حساب خلافت رو از اسلام جدا کردن که این انحرافی که رخ داد کم کم دیگه در واقع شیطان انجام وارد بحث از علی علیه السلام میشه، میگه این که از با انحراف در سقیفه مردم از جریان اصلی سیره نبوی خارج شدند. بعد از علی علیه السلام تو جریان شورای امت که گذاشته بود برای انتخاب جانشین، از علی علیه السلام اونجا تأکید میکنه اینو. الان یک لحظه شک کردم امام موسی صدر بود یا امام محمد باقر صدر بود، یکی از این دو نفر کتابی داره 30 سال از سقیفه تا از سقیفه تا شهادت علی علیه السلام یه عبارت شده از سقیفه تا 30 سال مثلا مروری بر 30 سال حکومت حضرت علی، دوره امامت حضرت علی. بعد اون یه نکته میگه که شیطانی که خیلی مختصر گفته اونجا یه چیز مفصل بازش میکنه. ببینید این که علی علیه السلام توی شورای 6 نفره شیطانی اینجا میگه چرا نپذیرفت که بگه اسیر رو به سیرت جدی و عبی، یه جمله رو نگفت. یه حد اولیش این است که خب دروغ نمیخواست بگه و مبنای حکومت رو دروغ نمیخواست استوار کنه. شیطانی علی یه پله برده بالاتر میگه این پله بالاترش این مسئله نیست که فقط یه دروغ مصلحت آمیز بگن یا نگن، مطلب این بود که این سیره رو قبول نداشت. یعنی نبود که فقط یه جمله بگه، بعدش اگه میگم این سیره رو قبول دارم بعد پاش وای میستاد و بعد تناقض‌های تو حکومتش پیدا میشد که دیگه نمیدونست حکومت علی باشه. یعنی اگه میخواست فعلا یه دروغ مصلحت آمیز بگه حکومت رو بگه بعد کار خودش رو بکنه. بعد علی علیه السلام عثمان نبود که در مقابل اعتراضات بگه به شما چه رفتی داره. یعنی میگه آقا من انتقاد کنید توی نهج البلاغه هم هست تو زمان حکومتش، یعنی نمیتونست مبنایی بذاره که از اون مبنا عدول کنه خودش. آقای مرحوم شهید صدر، حالا که این دو تا شهید هست که اونجا اینو باز میکنه، میگه در واقع این مسئله که آیا علی علیه السلام خلافت شیخین رو قبول کرد یا نکرد. خب میدونید تو اهل سنت خیلی در مسئله اینا رو خلاصه قبول کرد، بیعت کرد، خلاصه بعد از 6 ماه بیعت کرد، بعد از شهادت در زهرا بیعت کرد. یه از علی علیه السلام خواست این مسئله رو تثبیت کنه که من قبول نکردم. میگه من اصرار میکنه که بگه نه من بیعت نمی کنم بر سیره شیخین، یعنی سیره شیخین رو قبول ندارم، سیره شیخین قبول ندارم، یعنی خلافت رو قبول نداشتم. که این در واقع اون انحراف رو که این خلافت واقعا اسلامی نبود اینو شروع میکنه. و بعد امام حسین علیه السلام هم در واقع ایشون میگه که داره همین کارو میکنه، اینو تو جامعه دیگه جا انداخت. این که جا انداخت یعنی همین الان جا افتاده، برای همین همین الان توی اهل سنت خلفای اربعه غیر از معاویه اینان، تیپ وهابیت و اینها معاوی اینا جز خلفا میذارن، اما عموم اهل سنت خلفا رو خلفای راشدین میگن، به اون چهار تا اول میگن. یعنی از امام حسین علیه السلام که دوره حکومتش بسیار کوتاهه، به سال نمیرسه، چند ماهه که چند ماه فقط در حال جنگ و مذاکره و هیچی هم، یعنی کار حکومتی نکرد عملا، یعنی فقط فرمانده لشکر شد، خواست حرکت کنه نشد و چه شد، برای این دوره حکومتی به چش نیومد. اما جالبه معاویه رو دیگه جز خلفا قرار نمیدن، یعنی کاری که امام حسین علیه السلام انجام داد نشون داد این خلافته و خلافت اصلیه نیست. لااقل از این به بعدش این انحراف دیگه خوب تثبیت شد که این انحرافه، که این وهابیت هم دقیقا متوجه این مسئله هست. این چیزاشون در همین است که اینا اصرار دارن که بنی امیه هم جز خلافا بدن. دیدید یا ندیدید از یزید دفاع میکرد؟ این رو بنباز بود، کدومشون بود؟ از یزید دفاع میکرد بهش اشکال کردن، این تو اینترنت هست، بگید پیداش میکنید، فیلمش هم هست که ازش سوال میکنن، هم بنباز بود یک دیگرشون بود که ازش سوال میکنن درباره امام حسین که آقا این سوالا رو نکنید، چرا این مسئله، این طرف خبرنگار گیر میده، میگه نعوذ بالله، من نعوذ بالله میگم، اون نگفت نعوذ بالله، نعوذ بالله میگه که امام حسین علیه السلام گناهی کرد علیه امام زمان شورید، امیدواریم خدا توبهش رو قبول کنه، ببخشدش. خیلی حرفا، یعنی شما عموم اهل سنت همچین مزخرفی نمیگن. چرا اینو میگه؟ من به نظرم از زیرکیشه که میگه، یعنی میدونه اگه شما امام حسین رو خیلی این که این مثلا تو بحثای شیعه و سنی که میگن آقا وحدت حس کنید و یعنی هر جای وارد اون بحثا نشید، کار کاملا درستیه، اما عزاداری امام حسین رو همه جا گفتن باشه. از امام حسین چرا؟ از امام حسین چیه؟ چرا اگه از امام حسین رو جدی کردی یزید به چالش کشیده میشه، این چالش کشیده شده، اگه یزید به چالش کشیده شد شما میتونی سوال کنی خب یزید کی آورد، بعد این سوالت رو تعقیب کنی مطلب به جای دیگه میرسه. اون طرف هم میدونه، میگه اگه اینجا بابش رو باز کنن، برای این استعداد میدونید که روز عاشورا هم عروسی به سرش عاشورا قرار داد، خیلی اصرار دارن که عاشورا کلن شنیده نشه. خب این که قرآن و این نکته اصلش این است که قرآن و سنت بدون رهبر، سیره رهبری مورد یعنی کامل نیست، حسبنا کتاب الله کافی نیست، بلکه نیاز است که امام هم زمینه بشه. خلافت باید حتما توسط امام باشد تا اسلام اسلام حقیقی باشد. این نکته اولی که عاشورا انجام داد. نکته دوم هم شخصیت دادن به جامعه اسلامی برای مقابله با ظلم. این جامعه دچار خمودی شده بود، معاویه تقریبا یه خفقان ایجاد کرده بود که جرأت کرد تکون بخوره، یزید هم این خفقان رو تشدید کرده بود. تو این شرایط باید یه حرکتی داد به جامعه تا جامعه راه بیفته، که امام حسین در واقع شروع قیام هاست. این بلا تاریخ جالبه، تقریبا اغلب قیام هایی که بعدش رخ میداد غالبا یه بحث امام حسین توش مطرحه. حتی جالب زوب ابن زبیر هم یه دایه چیز خونخواهی امام حسین میکنه اوایل بحثش، یعنی برای شروع کارهاش اینو مطرح میکنه. خب این در واقع تحلیل ما بود بر اساس علت غایی. حالا بریم بر اساس علت مادی که من میگفتم به عنوان علت مادی اون عنصر اصلی عاشورا چیه؟ این عنصر اصلی شهیده و شهادته. بحث شهیده تو شهید و شهادت رو اینجا مطرح کردیم. من به نظرم مثل بحث شهید تری سه تا محور من تو کل بحثش دستبندی کردم. یه محور رو میتونیم بگیم قداست شهید، نکته دوم ثمرات شهادت، نکته سوم ارتباط با شهید. این سه تا محور شهید تری پرداخته بهش. قداست شهید من گفتم ما میتونیم هم از دلیل قداست سوال کنیم هم از علت قداست. دلیل فرق دلیل و علت هم بدونید، دلیل یعنی من از کجا پی ببرم به واقعیتی، علت یعنی چی شد این اینجوری شد. گاهی وقتا علت همون دلیله، یعنی شما هم که پی میبری این اینجوری داره میشه، شما هم که ببینید اینجا آتش یعنی مثلا کبریت دارن میزنن، اینجا هم مثلا بنزین ریختن، نفت ریختن، اینم داره کبریت میزنه، میفهمی که یک دقیقه دیگه اینجا آتش خواهد گرفت. علت از علت پی بردی به واقعه، دلیل شد خود علت برای شما. گاهی وقتا نه، دود میبینی از راه دود پی میبری که اینجا آتش گرفته، میشه دلیل غیر از علته. دلیلی که شهید تری دو سه تا چند تا دلیل داره که چرا شهید قداست داره. یه دلیلش من اینجوری کردم، این حرفو شهید تری دستبندی کردم، یه دلیل بود میگم دلیل عقلی. دلیل عقلی که شهید تری برای قداست شهید آورده این است که چون خدمتی که شهید میکنه هیچ کس نمیتونه بکنه، با کسی کاری بتونه بکنه با همه فوق همه کارا باشه قداست پیدا میکنه. چرا قبط که نمیتونه؟ چون شنیده اون بحث شنیده دیگه، میگه که آقا جون اگه کسی دانشمند داره علمش به دست بیاره، اون یکی داره کاری میکنه، هر کسی داره تو جامعه خدمتی میکنه، همشون از این جهت است که جامعه امنیت داره میتونن کار کنن. اگه اون شهید نمیشد اصلا جامعه از بین میره. اینا اون پشتوانه همه است، برای همین هر کاری قداست داره اون پشتوانش هم قداست داره، چون اگه علم آموزی قداست داره، اگه قداست داره اون، چون پشتوانه همشونه قداست پیدا میکنه. دلیل نقلی ایشون دو جور دلیل میشه از طرف شیطانی در اون. یکی دلیل قرآنی، این تحقیق قرآنیشون که اون آیه رو مثلا میکنن تیر هم زده به هم پیوستگی شهید به خدا، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، این جور متنی که خدا شهید میکنه معلومه است که شهید خیلی قداست داره. دلیل دیگه ای که تو حضرت شیطانی میشه در مورد قداست شهید این است که این انقدر قضاوت پیدا میکنه که روحش در جسمش اثر میکنه، آثار روح بر جسم مترتب میشه. بلازه فقیکشون که قسل و کفن هم نداره، این پاک است. وقتی هر کس میمیره میگن بدنش آلوده است، قسل و کفن بشه، شاید پاکیه. اون پاکی به خاطر اهمیت شهادته. بعد این از این پاکی بگیم برای اینکه اون خیلی قداست داره. این چند تا رو به عنوان دلیل من ذکر کردم برای قداست شهید. به عنوان علتی چرا شهادت قداست آور است، خود این از کجا این قداست رو گرفته، مهمترین دلیلش این است که معیار قداست این است که کاری منجر به خروج از خودخواهی بشه. یه کاری که ما برای خودمون انجام میدیم قداست نداره، اما وقتی کاری برای دیگران انجام میدیم این کار مقدس میشه. بعد یه جای دیگه بعد من این دو تا رو با هم گره زدم، به نظر خودم این دو تا خیلی با هم گره میخوره. بعد میگه که محال من دارم میگم یه چیزی دارم هم گره بزنم. یکی این که ما تو کسایی که خروج از خودخواهی دارن دو تا قشر خیلی مهم داریم مستقلا. یه قشر خیلی مهم که خروج از خودخواهی رو توش مطرح میکنیم بحث مصلحان اجتماعیه، یعنی کسی که دغدغه اصلاح جامعه داره، که این قال یعنی ما تو ذهن ما کسی که دنبال منافع خودش نیست، دنبال مشکلات جامعه است. یه قشر دیگه کاملا بی ارتباط با این که تو خروج از خودخواهی خیلی مهمه، عرفا مظهر کسانی هستند که از خودخواهی خارج شدن. بعد شنیدنی یه بحثی داره، من حالا این خروج خودخواهی دارم میگم، این چیه چه این دو تا کلام داره، میگه شهید، منطق شهید جمع منطق مصلحان اجتماعی و عارفان عاشق است. یعنی در واقع این خروج از خودخواهیش دوبل شده، نشو دقت کن هر کدوم فی حد نفسش این بعد مهم رو داره، خروج از خودخواهی. بعد شیطان میگه نیا کنید، این بلاد فردی خروج از خودخواهیش خیلی بروز پیدا میکنه، اون بلاد اجتماعی و شهید داره کاملا در هم تنیدش کرده. برای همین به همین جهت است که شهادت ارزشی دارد با هیچ قابل مقایسه نیست. نکته دومی که تو ادله شهید تعریف در واقع که چرا علت این که شهادت وقت قداست دارد بیشتر آورد این است که آنچه که منجر به شهادت شده تو ادب دین خیلی قداست داره. چی منجر به شهادت میشه؟ جهاد. طرف وارد جهاد میشه که شهید میشه. و شهیدان یه بحثی میکنه در مورد جهاد چه ارزشایی داره، چه ثمراتی بر جهاد مترتبه. جهاد بابیز از ابواب بهشت و نمیدونم تقواست و ذره هست و سفر، اون روایت مفصل از زمین رو میخونند و توضیح میدن. یعنی جهاد اینقدر مهمه و شهادت ثمره اون جهاد است دیگه، برای این علت اومد، پس حتما اون محصولش هم مقدس میشه. مدل سوم استدلالشون تو این بحث تحلیلی از مسئله مرگه. ایشون تو تحلیلی که از مسئله مرگ میکنن به سه گونه مرگ اشاره میکنن و با این اشارهشون به سه گونه مرگ در واقع میان میگن که حالا، یعنی در واقع دو تا دستبندی توی بحث مرگ میکنن. این مقداری بحثشون خیلی مجمل گفته شده اما برازم استدلال خیلی استدلال دقیق و قشنگه. اولا تو تحلیلشون از مرگ سه تا تحلیل میارن. یه تحلیل این است که مردن یعنی که مطلقا چیز بدیه که نگاه ماتریالیستیه و متاسفانه تو کشور ما، توی فضای جامعه ما هم رواج داره. حرف مرگ نزن، مردن داره نه دیدی نه چی خیلی خانواده حرف مرگ نزن، نه چی حرف مرگ، اتوان دین به شدت حرف مرگ بزن. مردن کلا چیز بدیه، مثلا مرگ آگاهی که بحث هم تازه مثلا میکنم، مرگ آگاهی که علاوه بر مهم دینداریه، کسی مرگش رو جدی بگیره اصلا چقدر روایت دارن اینکه آقا جون یه جور زندگی کن که انگار فردا میمیری، در این حال برای مسائل عملی تن یک کاری بکن که انگار تا آخر زنده. اما یه جوری هم یعنیش که انگار فردا میری. به عبارت از علی علیه السلام داریم، یک کسی که فردا رو جز اجل خودش حساب کنه، یعنی جز مهلت عمر خودش حساب کنه، مرگ رو جدی نگرفته. اینقدر مرگ باید جدی بشه. یه دفعه که مرگ مطلقا بده. یه عده میگن از این طرف با ما افتادن، میگن مرگ مطلقا خوبه، رابطه انسان با روحش، رابطه مرغ در قفس، این مرغ هر لحظه که جدا بشه حتما خیلی براش خوبه. میگه خب ما تو سیر اهل بیت میگیم نه این است نه این، دعای طول عمر میکنن با دو تا قید، یه قید این است که عمر من مرتع شیطان باشه، یعنی تا زمانی که عمر من در راه خدا عمر زندگی خوب است، قید دوم این است که شهادت برسه. باید تحلیل قشنگ میکنه که این شهادته چرا خوبش میکنه، به خاطر اینکه ما عمر میخواییم داشته باشیم که عمل بکنیم و با مردن پرونده اعمال ما بسته میشه، اما شهید تنها کسی که با مردنش پرونده اعمالش بسته نمیشه، تکامل داره، اینو بازش نمیکنن. این تو قرآن وارد چیز خیلی قشنگ این بحث که شهید انسانیست که با مردنش پرونده اعمالش بازه. سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد میفرماید که والذین، فکر کنم آیه حدود 6 و 7 باشه، والذین قتلوا فی سبیل الله این شهید شد فلن یذل اعمالهم، اعمالشون گم نمیشه، خب این کارشون خدا بهش میرسه. اما جمله بعدی نشون این اعمالشون گم نمیشه چیزی دیگه داره میگه، یعنی ظاهرش اینه که این اعمال ادامه داره، میگه س یهدیهم و یصلح بالهم، نمیگه هدیناهم. بابا طرف شهید شد از دنیا رفته، سن علامت آینده است دیگه، میگه اینها را هدایت خواهیم کرد، نه حتی میگه هدایت میکنیم، نمیگه هدایت شدند، میگه اینها را هدایت خواهیم کرد و کانشون و بالشون و دغدغه‌شون رو اصلاح میکنیم. این به نظر شواهد خوبی است که پرونده عمل شهید به شدت بازه، این داره میره بالا، همین در حال رشده. چرا؟ چون ما هر عملی که بخوایم بکنیم این است که از خودمون بکنیم به خدا بپیوندیم، تمام اعمال دین هدفش اینه، غیر از این هدفی نداره. اون بحثی جا مطرح کردم اون استدلال گفتم دیگه که چجوری قرب میاره، همه اعمال هست که با بکنیم، شهید همه وجودش رو کنده، یعنی دیگه جانش رو، یعنی با جای بخواه از دستش بگذاری که از حال پولش بگذاری که از زن و بچهش بگذاری که از خونش میگذره، شهید از همه چی کنده، چون از همه چی کنده در اون عمل مدام داره حاصل میشه دیگه، دائما داره اون مسیر رو حاصل میکنه. خودشون میگه که در واقع یه بار دیگه جمع‌بندی کنم، یه عده فکر کنن مرگ کاملا بده، یه عده فکر کنن مرگ همیشه خوبه، هرچی زودتر ببینیم راحت شیم، میگه اینا تو سیر اهل بیت نیست. سیر اهل بیت چیه؟ این است که مرگ انتقاله، این انتقال جدی بگیرید، انتقال جدی بگیرید، اگر دیدید اینجا کارتون خرابه این موقع خدا مرگ ما را برسونه خوب است، و نه چون انتقال است و اصل کارم اونوره، شهادت که اونوره منو تضمین میکنه بهترین گزینه است برای من. خب این بعد از این تحلیل مرگ میرن سراغ این که حالا شهید با این تحلیل مرگ کسی است که مرگ رو آگاهانه انتخاب کرده، و تو اینجا چند دسته رو مطرح میکنن که انواع مرگ ها، من انواع مرگ که شهید تحلیل گفتن 5 دسته مرگ شمردن: مرگ طبیعی، اخترامی، نفل شدن، خودکشی، شهادت. تو میگفتن آیست بینگر مرگ طبیعی، اخترامی، نفل شدن، خودکشی، شهادت. میگه یه مرگ طبیعیه، خلاصه انسان یه مدتی میتونه تو این دنیا زندگی کنه، دیگه تموم میشه، پیمانش پر میشه، از دنیا میره، خیلی به مرگ طبیعی میمیرن. یه اینکه از بحث خارج، اما مرگ‌های غیر طبیعی، یعنی نیست که همین دیگه عمرش به سر رسیده، دیگه رمق بدنش تموم شده، در حال تموم شده داره میمیره، این غیر طبیعیه. میخوام در همون 5 تا دستبندی دو تا دو تایی میخوام بکنم، یه طبیعی داریم، غیر طبیعی. طبیعی که همین مرگ عادیه، غیر طبیعی یه احترامی داریم، یه در واقع غیر احترامی. احترام یعنی اراده انسانش نقشی توش نداره، تصادف میکنیم. مرگ تو روال عادی نه، بعد در 90 سال آدم ها معمولا عمر میکنن، اما تصادف میکنه تو 20 سالگی میمیره، تو 30 سالگی میمیره، زلزله میاد، سیل میاد، یه چیزی مانع میشه از روال عادی، اما به اراده خودش، غیر طبیعی بود اما نه به اراده خودش. یه دسته دیگه نه، اراده انسان درش نقش داره. اونجا که اراده انسان نقش داره دو دسته میشه دوباره، یکی اراده دیگرانه که چه میشه نفله شدن، یکی میاد آدمی میاد یه دفعه میگره میکشه، دوز دیگه خونه آدم، بعد آدم میبینه میزنه آدم میکشه، و هزار عاملی که علکی یکی کشته میشه، یا نه اصلا میگن یه آدم ظالمی همینجوری ریخته میزنه مردم میکشه، که شیطان تعبیر میکنه به نفله شدن. دسته سوم این است که نه، خودش تصمیم میگیره کشته بشه. اینا هم دو دسته میشن: خودکشی، شهادت. فرق اینا چیه؟ فرق این است که خودکشی اونجاییست که طرف مبنای موجهی برای کشتن خودش نداره، تنها مبناش این مبناش کاملا ناموجهه، خستشون هم از زندگی ها، شاید از نجاست مبنای موجه داره. این مبنا رو، این مطلب رو بدونید، این هست که آقا ما چرا خلاصه به این عملیات داعش میگیم داعشی ها، میگیم انتحاری، به عملیات های خودمون میگیم استشهادی. کاملا دقیق این تعبیر، عملیات هایی که داعش انجام میده توجیه موجهی نداره، یعنی به اغلای قوم عرضه بشه کار عاقلانه نیست. مردم دارن زندگیشون میکنن، تو میگه وسط یه عده میزنه خودتو میکشی، دیگر نمیکشی. اما عملیات استشهادی چیه؟ یه عده ظالم اومدن، برای اینکه این ظالم ها رو بیرون کنیم از این منطقه، تنها اینا رو دفعشون کنیم، خودم شهید میشم، کار شهادت دیگه، خودش شهید میشه که ظالمان رو دفع کنه از جامعه، نه اینکه اینایی که عقیدهشون با من فرق داره. یعنی حتی اسلام برای اختلاف عقیده هر نمیذاره این ملت رو بکشید، داعش توجون اختلاف عقیده است دیگه، عقیدهشون با من فرق داره. یعنی عاقلی به خاطر اختلاف عقیده نمیره انسان رو بکشه، مثلا حتی کافر حربی نیست که فقط اختلاف عقیده داریم، بعد قبلا بس جواد رو کردیم، عقیده داشتن نمیشه ما بریم بکشیم. یعنی دلیلش موجه نیست، عقلایی نیست، به عقلا عرضه بشه. اما دلیل کسی فلسطین میره عملیات استشهادی انجام میده، دلیلش عقلاییه، میگه آقا اومدن خونم رو اشغال کردن، دارن خانواده هم میکشن، دارن همه میکشن، من میرم که جلو اینا رو بگیرم، چون راهی برای جلو گرفتن نداشتم، یکی من کشته میشم، 50 تا اینا، 10 تا اینا کشته بشن. معلوم شد؟ یعنی این تفکیک عملیات استشهادی و انتحاری فقط دلیلش این نیست که اینا طرفدار ما نوز مخالف ما. خب این در واقع شهید، در واقع اینجور چیزه، مرگ ارادی آگاهانه است که با دلیل موجه داره مرگ رو انتخاب میکنه برای سعادت همیشگیش. خب این تحلیل قداست شهادت بود که چرا شهادت اینجور جایگاهی داره. خب چه ثمره‌ای داره؟ سه تا ثمره شهیدی تو حرفش آورده، میشدن فکر کنه ثمرات هم اضافه کنه. اولین و مهمترین ثمرهش احیای جامعه است، دمیدن روحیه حماسه در جامعه، شخصیت دادن به جامعه است که دیگه بس رو دوستان خوندن مفصل میدونن. یعنی در واقع جامعه که کاملا منفعل شده با این شهادت فعال میشه. امام حسین علیه السلام که اوجشه، شد تو فلسطین هم همین میبینید دیگه، از زمانی که عملیات استشهادی شروع شد جامعه رو اومد. ولی مثلا جالب دیگه این داعش اینا احیای جامعه عملیات انتحاری نیا کنین علائم نیست، هیچ روحیه به جامعه نمیده، فقط یه روح به الکی داره جامعه اندازه جامعه. نکته دوم که ایشون مطرح میکنن جاودانه کردن آرمان و اندیشه خوده. یه جمله دارن میگن که شهید مطلب خودش رو با خون مینویسه و چیزی که با خون نوشته بشه در تاریخ ثبت میشه، جاودانه میمونه. میگه چرا حادثه عاشورا اینجور باقی مونده نقلش؟ میگه بخاطر اینکه با خون امضا شده، وگرنه این همه واقعه تاریخی هست، هیچ کم نقل نمیکنه، خیلی از مردم خبر ندارن. یعنی حرف خودش رو در تاریخ تثبیت میکنه، که من به نظرم یکی از اون معانی سیهدیهم و یسلوه بالهم همینه. یعنی حرف این گم، این رو این آیه قرآن اولین بار که فهمیدم معناشو، بعد یادم میاد که شهدا یه جایی زده بودن، بنر زده بودن، نوشته بود گمنام ترین شهید عالم در دور افتاده ترین نقطه جهان در ناشناخته ترین زمان تاریخ کارش گم نخواهد شد. یعنی گم نمیشه دیگه، چون این کاری که داره انجام میده این وقتی شهیدی که میفهمیدن بی خود شهید نمیشدن، میفهمیدش که این کاری که داره میکنه گم نمیشه. این نیست که حالا رفته جای دور افتاده مثلا تو فلان جا گیر افتادن کشتنش، کارش هدر یا نه هدر نیست. سیهدیهم و یسلوه بالهم، آرمانش باقی مونه ولو افراد این شخص ولو شهید گمنام باشه. و نکته سوم که شهید مطرح میکنه بحث شفاعت کردنه، که خیلی مختصر اشاره میکنه که این شفاعت، شفاعت هدایته. چرا شهید شفاعت میکنه؟ اینو توی بحث عدل الهی مفصل، حالا نمیدونیم تا اون موقع زنده باشیم یا نه، ولی اگه حالا بودش اونجا بخونی شفاعت دو قسم میکنه، شفاعت مغفرت، شفاعت هدایت. شفاعت مغفرت ناظر به گناهان و اینهاست، شفاعت هدایت اونجاییست که کسی کمک کرده به هدایت دیگری. روز قیامت این در قالب شفاعت اون حاصل میشه که این شهیدنی با شهید با کاری که جامعه میکنه در واقع شفیع میشه، با قدرت خیلی کمک کرده به هدایتش. این هم ثمرات شهادت. توی بحث ارتباط با شهید چنگتری دو تا مطلب آورده. یه مطلب مهمشون گریه بر شهیده، که چرا گریه میکنیم؟ ایشون میگن که شهادت یک اقدام مطلوب است در یک وضعیت نامطلوب، جامعه بد شده، برای حل این مشکل یک کسی داره یک کار خوب میکنه، و میگه که این مهمترین کاری که ما باید داشت ارتباط برقرار کنیم این رابطه روحی با این برقرار کنیم که با این رابطه روحی نذاریم اون وضع نامطلوب دوباره در جامعه مستقر بشه. برای گریه بر شهید ارتباط روحی با شهیده که کمک میکنه که ما این حاضر نباشیم اون وضعیت تکرار بشه، ناراحت بشیم، برای این ناراحتیمون ثمره مترتب کنیم. که بعدم یه اشاره کرده که خب اون بحث تربت شهیده که خلاص ازن با شهادت زمینش موضوعیت پیدا میکنه، حاج که بحث امام حسین یعنی سنا خاص امام حسین دیگه توضیح خاصی نداره. این تحلیل بحث شهادت محور بعدی، یعنی آخرین محور تو تحلیل عاشورا قبل از بحث وظایف ما در قبال عاشورا، بحث تحلیل عاشورا بر اساس علت سوری بود. من گفتم من تو این بحث اون بحث شهیدتری که حادثه عاشورا دو صفحه داره، ظلمانی و نورانی رو اینجا گذاشتم. یعنی ما میخوایم شاکله کلی حادثه رو نگاه کنیم، تو شاکله کلیش بگیم این دو بعد نورانی و ظلمانی داره. چرا این رو من گفتم تو این فضا؟ ببینید اول خیلی مختصر خود این دو تا بعد نورانی و ظلمانی رو توضیح میدم، بعدش میگم چرا اینجا قرار شدن. چه بعد ظلمانیش میگه آقا این بحث یزیدیان و کاری که کردن که از این زاویه ظلمانیش نگاه کنیم، قهرمان اصلی شمر و یزید و ابن زیاد و اینها، اینو خیلی توضیح میده سریع رد میشه. تو بعد نورانی شروع میکنن شرط تقدس نهضت رو توضیح دادن که نهضت در چه شرایطی مقدس میشه. حالا دستبندی من فقط بگم میگن این شرط، یعنی مواردی که میشه کنن، بخشش به خود نهضت برمیگرده، بخشی به رهبریش برمیگرده، بخشی به آثار گاهی نهضت مترتب میشه. میگه عاشورا همه اینا رو با هم دیگه داشت. از حیث خود نهضت عاشورا به خاطر انسانیت بود، نه به خاطر منافع قومی اینا. به نظر میاد گاندی هم میگفت رهبر من امام حسین. نکته دیگه‌اش این بود که کاملا تک بود. تو زمانی که همه جا تاریکی بود، ظلمات بود، یه دفعه مثل جرقه درخشید همه رو دنبال خودش حرکت داد. نکته سومش هم این که بصیرت و بینش بسیار عمیق پشت سرش بود. میدونست که این یزید داره کجا میبره، چیزی که اغلب مردم متوجه نبودن. این که میگه نشون میده که خود نهضت بسیار جایگاهش بالاست. از طریق رهبری اون بحثی رو مطرح میکنن که خلاصه یعنی بحث اینه کلید شخصیت هر کسی مختلفه. کلید شخصیت در علیه السلام بحثش گفتن جوان مردی و مروته، ولی اگه ما بخوایم کلید بگیم، کلید شخصیت امام حسین علیه السلام حماسه است، بزرگ منشیه. میگه خود این شخص در رأس این قیام، خودش این قیام خیلی ویژه میکنه و متمایز میکنه، نه فقط برای ما که شیعه هستیم، بلکه برای انسانان که برای گاندی مرید امام حسین علیه السلام میشه. بعد این جملات امام حسینی که من هیچ زیر بار هیچ نمیرم چنان وحید سنارش هم که خب عامل شخصیت یافتن جامعه اسلامی بود. ما اون نکته رو بگم چرا من گفتم این شاکل رو دونستن خیلی مشکلات رو حل میکنه. ببینید حالا تو من تعریف های مدت دوره اشاره میکنیم، بلا اینجا نکته اصلی رو عرض کنیم. مهم یکی از مهمترین عوامل تعریف که ببین الان مهمترین تعریفات عاشورا داره توسط اصطلاحا روزخونا انجام میشه، درسته؟ و روزخون به قول شهیدری چرا تعریف میکنه؟ چون میخواد عشق در بیاره. همین بحثی که از تحریف ها میگه سراغش. خب چرا با تحریف میخواد عشق در بیاره؟ نکته اصلی اینها که من دقیق رفتم منبری شدم اینو فهمیدم. چرا با تحریف میخواد عشق در بیاره؟ به خاطر اینکه تلقی خودش اینه و میگه که من این روزه رو قبلا گفتم، دفعه دوم گفتم، دفعه سوم گفتم، دفعه واقعه های تاریخ خلاصه واقع شهیداری که خیلی منبع داریم. روزه خوندن هم حالا بخششون که اهل مطالعه میدونه هم که اون رو عالمه میگفتش که هرچی بگفت گریه نمیکرد. اون که دیگه خونده دیگه روی عالمه بودیم گفت زهر ماریا رو نگو، بعد نوبت خودش که شد تو مجلس خودش دیدش که زهر ماریا رو نگن ملت گریه نمیکنن، یواشه که شکر کمی قاطیش کن. خب این عالمه، این که دیگه مطالعه دستش بود دیگه، این نبود که اطلاع تاریخش کم بود. چرا زهر ماریا رو قاطی کرد؟ من این میخوام بگم چرا اینا قاطی میکنن؟ یا اون داستان ها، اون یارو میگه که رفتم اون روزه خودم ساختم، میگه که همه رفتن گفتن دیدم هر چی گفتنی بود گفتن، گفتم یه چیز جدید بگم. نکتهش اینه، میگه آقا واقعی که طرف 20 بار 30 بار شنیده با حرف جدید اشکش در نمیاد، پس بذار من یه چیزی بگم این نشیده باشه، متأثر بشه، منقلب بشه، اشکش در بیاد. چرا این مکانیسم داره جواب میده؟ چون به قول شهیدتره این زوم کرده رو بعد ظلمانی واقعه. یعنی شما یه بار مثلا نمیدونم اون، حالا من اون چیزی که خیلی برای ما تلخ بود، حالا من خیلی جوان‌تر نبینه که سنشون بیشتره، خانم‌ها که رفت سنشون بالا نمیره، پس من خودم هم یکی، حالا یک دو نفر دیگه هم شاید توی جمع باشن سنش بالا. اون زمان بوسنی هرزگوین نمیدونم اونا که یادشون هست، زمان بوسنی هرزگوین خیلی تلخ بود،
این خبرهای هر روز می اومد واقعا آدم گریه میکرد. یعنی اخبارو که میگفتن چه بلاهایی سر اینا آوردن، هر روزم خبر جدید بود. اما همین خبر جدید یه مدتی گذشت دیگه آدما گریه نمیکردن براش، این ناراحت میشدن داور گریه نمیکردن، اینا شدت عادی شد اصطلاحا. این هم با عاشورا کمی تشبیه کنن، روز خون تلقیش از عاشورایی که واقعی روز گسته یزده ببینه که این واقع خیلی نفله شدن به قولش این دری. و نفله شدن، این نفله شدن من چند بار بگم ملت گریه کنن باش. اما شیطانی که بابا حواست باشه این واقع دو بعدیه و اتفاقا اهمیتش به خاطر بعد نورانیش نه ظلمانی. و اگه شما با توجه به این محور روزه بخونی مردم گریه میکنن ولی واقعی تکراری. چجوری؟ یعنی یه بار شما میگی شروع، من حالا فقط یه مثالشو بگم، یه بار شما شروع میکنی توضیح دادن مثلا، حالا من مثال حزدهر رو بگم، مثال آمهای مثلا بگی چجوری حزدهر رو کتک زدن مثلا، شروع میکنی این طرفشو پررنگ میکنی، یه شما بجا که این طرفشو پررنگ کنی خود حزدهر رو پررنگ میکنی، بشین 10 دقیقه حزدهر رو بگو آقا چی بود، چه مقامی داشت، چی بود، چی بود، چی بود، بعد از همینا فقط بگو بهش توهین کردند. افراد منقلب، یعنی نیازی شما توهین رو بیش از این توضیح بدی، توصیف کنی توهین چی بود. یعنی هر چی رو، یعنی شخصیت عظمت داشته باشه، ما برای عظمت انسان هاست که متأثر میشیم، اصلا ما برای انسانه که متأثر میشیم. ببینید گوستان هم سر میبرن، این همه گوستان سر میبرن، همه ما رو خبر دیم که گوستان سر میبرن، اما آدم رو سر میبرن ما ناراحت میشیم. گوشه آدم سر میبرن، خب گوستان ما هر روز خودمون تو گوشتارگاه ببینیم چقدر گوستان سر میبرن، چون انسانه که مهمه. و انسان هم اهمیتش به انسانیت چه؟ هر چه بود انسانیت انسان جلوه بده، جلوه بده، جلوه بده، این بود که جلوه پیدا کرد، اون وقت بگو آقا یه سیری زدن دیگه، آدم منقلب میشه. مثلا مطلب یعنی شیطان حرفش اینه، میگه این صورت این واقع، علت سوری گفت، میگه صورت این واقع، کلیت این واقع رو اینجوری ببینید، ظلمانی نورانیه. و اصلش این است که این ظلمان، ببینید این که مصیبت عاشورا، من گفتم اینجا خود شیطانی یه جه که من آدم نقد کنم به شیطان تحریب هایی که قالا نقد نمی کنیم، میگه آقا جون من میخوام بگم که اول، میگه من شک میکنم بگم که این از این بدتر نبوده، چون اروپایی خیلی ظلم های آنچنانی کردن، دیدی دیگه تو کتاب. من میخوام آقایی که متعلی خود از نمه خود خارج شدی. چرا خارج شدی؟ چون مسئله ظلمانی نورانیه. یعنی علت سختی عاشورا این نیست که این واقعه های ظلمانی، بقول شیطانی که من 13 مورد نامردی آنچنانی پیدا کردم توش، نه اینش نیستش. یعنی اگر مثلا شجاعت پوست ارزگومی میگشت 15 تا میشد، پس اون از عاشورا بالاتر میشد؟ نه، مسئلهش این است که به کسانی ظلم شد که این کسان اوج انسانیت بودن. شاید تو این، حالا من این پرانتز باز شد بگم، این نکته ای که ابن زیاد ملعونه یا یزید، یکی این دو تا ملعونه به امام میگه از زینب پاسخشو میده، نکته بسیار دقیق، هم اون خیلی زرنگ بوده، هم از زینب وقت امام سجاده شد پاسخ بوده، خیلی در واقع امام بودند و اینا میتونستن جواب بدن. اون چی میگه؟ میگه که خدا با شما چی کرد؟ آیش چی بود؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. آیه رو میخونه، میگه خب شما کشتنتون به خاطر که خدا کرد. حضرت هم پاسخ میده که ما اصابکم من مصیبت الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. اینا قومی بودن، روایت معروف حضرت دیگه، به مزاجهشون رفتن، به لقای خداشون رفتن، و تو چنین و چنان میشی. اون مطلب، اون تعریف، من خودم خودش یه منبر مفصل، من فقط تیتر منبرش رو میگم، حالا که خواست منبرش بره بعدا خودش شما همتون اعلی منبر دیگه برید. ببینید این که از این از عجایب تاریخ، شما تو تاریخ بگردید، عمده مصیبت هایی که به افراد دازده میشه، بلکه همشون غیر از مصیبت های مخلصین، غیر از مصیبت های مخلصین، هر مصیبتی به هر کس میرسه ناشی از عمل خودش. و برای همین است که هیچ مصیبت اینقدر تلخ نمیشه. میکنم دقت کنید، ببینید الان شما میفهمید یه نفر رو رفتن خونش تیکه تیکش کردن کشتنش، چه آدم ناراحت میشه؟ بعد میگه آقا میدونی که تیکه کردن کی بود؟ میگه کی بود؟ میگه آقا یک از رؤسای داعش بود که 50 نفر رو اینجوری کشته بود. میگه آخه دلم خنک شد. درسته؟ یعنی چون این که بهش خورد میدونی که خودش یه کاری کرده بود به ازاش، ناراحت نمیشی. حالا یه بار میدونی این رو، یه بار نمیدونید. واقعیت عالم این است که اگرم ندونید اینقدر در این آدم متأثر نمیشید. این چیز عجیبیه تو عالم. یعنی آدم میزان ناراحتیش برای افراد مختلف ممکنه با فضای رسانه جدگیرتون کنن، یه چند روز سرتون کلا بزنن، اما نمیمونه. یعنی این مصیبتی بر کسی نازل بشه که این شخص حقش بوده باشه تو نظام الهی، آدم اینقدر داغون نمیشه با شنیدنش. من یعنی که خیلی فشار رسانه‌ای بیاره اونم موقت میشه. اما اگه آدمی مظلوم باشه که شما بدونی که ندونید، کلی داره قاعده کلی میگم، آدمی واقعا مظلوم باشه مصیبت بهش برسه آدمو ناراحت میشن. دقت کنید بعضی وقتا یه شاهد ساده شینن، بعد از خبر ناراحت کننده برای یه نفر میشنوید خیلی بیشتر ناراحت میشید تا خبر ناراحت کننده تری برای نفر دیگر. اخبار تلویزیون گاهی وقتا یکی رو که میگن کش توضیح به شما نمیدن، آدم خیلی متاثر میشه. گاهی وقتا یکی رو که میگن کش خیلی کمتر متاثر میشه. یه مقدار زیادی تو عالم این طرف که نباید داعش اینجوری بکشه، اما خیلی وقتا میگه داعش اینجوری کشته، بعد میگه این بابا خودش هم بیکاری بوده. یعنی نمیخوام بگم هر کی کشته حتما اینجوری بوده ها، ولی هم که اینا آدم های قالن بی تقصیری نیستن، گناهانی کردن، به جواب گناهشون رو برخی افراد دارن میدن. البته اینو توجیه کار داعش نیست و من دارم تاکید کنم، ولی ها این که ماها تأثیرمون متفاوته. بوسنی هرزگوین مظلوم بودن، هیچ بحثی هم نیست، اما اینقدر آدم مقدسی نبودن. اما داستان عاشورا این است که افرادی جزئی از مخلصین اینجوری کشته شدن. مخلص یعنی دیگه هیچ مشکلی نداره تو وجودش، پاک پاک پاک. پس اگه مصیبت فقط ابتلاء الهیه، چون عاشورا مکرر ابتلاء الهی تو زدن دیگه، برای اون میگه که این مصیبت به خودم خود. حضرت شروع میکنه توصیف کردن که بابا امام حسین این بود و این کسی نیست که مصیبت بهش بخوره به خاطر کار خودش. اینا کسایی بودن به اشتیاق خدا رفتن تو اینجا. در همین گادم این توجه جمعی نورانی ظلمانیه، برای همین با عرض پوزش و چک میتری که ما خیلی هم بهش ارادت داریم، این که ایشون میگه آقا برخی ظلم هایی که اروپایی کردن از ظلم به امام حسین بالاتره، میگه هیچ فرض نداره همچی چیزی، با قدری که اونا ممکنه به لحاظ حجم ظلمانیش بیشتر بشه، اما به لحاظ متعلق این ورش فقط بر همین است که اونا که اهل دلن اصطلاحاً میدونن که مصیبت از زهرا از ابعادی از مصیبت عاشورا شاید سنگین تر باشه. لااقلش اون که تو روایت داریم خیلی دوست داریم هست، مصیبت پیامبر از مصیبت همین مصیبت ها بالاتره. روایت متعدد داریم که از پیامبر علیه السلام میگه بعد از در شهادت زهرا، میگه بعد از مصیبت پیامبر ما یاد گرفتیم تحمل مصیبت، هیچ مصیبتی مثل اون نبود. سر شهادت زهرا اینو میگه ها، مصیبت پیامبر بالاترین مصیبت عالمه که هیچی درگش نمیکنه. درک نکردنش به خاطر این که شکنجه و اینجور چیزا خیلی ما دور و برش نمی‌بینیم، این چیزایی که تو عاشورا می‌بینیم، اما تو عاشورا خیلی اینا رو می‌بینیم. این عاشورا تفصیل اون مصیبتی است که خیلی راه تشبیه می‌کنن، میگن دیگه در اون جریمه صقیفه تفصیل شد عاشورا. این تفصیل رو که مصیبت پیامبر هم مصیبت صقیفه هست، حالا دیگه خیلی وارد چیزا نشیم. بله، خب اینم نکته خوبیست. بله ما هم اتفاقا رسیدیم تا اینجای بحثمون، رسیدیم به بند اول بحث ما، یعنی تحلیل واقعی عاشورا. قسمت دوم بحث ما بحث وظایف ما در قبال عاشوراست که حالا دوستان یه نفسی بکشند و یه تجربه بشه ما بحث رو ادامه بشیم. به صلوات نبی بفرمایید.